أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که اگر در اعتبار وضعی ما شک کردیم که قابلیت اسقاط را داره یا نداره، قابلیت نقل و همینطور قابلیت انتقال به ارث را داره یا نداره، در این موارد شک بیان شد که 4 مرحله از بحث وجود داره. مرحله اول و دوم از بحث گذشت. مرحله اول این بود که آیا خود دلیل دال بر اعتبار وضعی می تواند نفی بکنه این آثار را، به این معنا که اطلاق داشته باشه و با اطلاقش اثبات بکنه که این اعتبار وضعی همچنان ثابت هست حتی بعد از اسقاط کردن ذی‌نفع، بعد از عفو ذی‌نفع باز همچنان این امر وضعی وجود داره. مرحله اول این بود که یا خود دلیل خاص دال بر اعتبار وضعی میتواند در این قسمت دلالتی داشته باشه یا نه. مرحله دوم این بود که آیا در این موارد ما با ملاحظه عمومات و اطلاقاتی که در مورد معاملات وجود داره و همینطور در باب ارث وجود داره می توانیم با تمسک به اون عمومات و اطلاقات نتیجه بگیریم ترتب این آثار را در قابلیت اسقاط بگیم با اسقاطش ثابت میشه، در قابلیت نقل بگیم با نقل اعتباری به غیر منتقل میشه، در ارث بگیم با موتش به وارثش منتقل میشه. آیا با ملاحظه عمومات و اطلاقات قاعده‌ای در بین وجود دارد که مثبت ترتب این آثار باشه یا نه؟ این مرحله دوم هم بحث در اون گذشت که در این مرحله معروف به حسب اونچه که مرحوم اصفهانی نقل فرمودن، معروف اینه که در قسمت قابلیت اسقاط به نقل به عموم از صلح و جایز و بین المسلمین استدلال می شد، در قسمت انتقال بالموت هم به ادله ارث ما ترک المیت با ول وارثی استدلال می شود. این مرحله دوم که بحث در این مرحله هم تمام شد. مرحله سوم از بحث اینه که وقتی ما از مرحله اول نتونستیم از دلیل خاص استفاده بکنیم حکم این مورد را، از قواعد عامه معاملات هم ادله اون عامه ارث هم نتونستیم استفاده کنیم، به هر حال این مورد بس مورد شک و تردید یک واقعی هست که در حکم او ما شک داریم. خب در تعیین حکم این واقعه اگر دلیل خاص دلالتی نداشته باشه باید نگاه بکنیم ببینیم آیا در عمومات ادله اجتهادیه در تعیین این حکم مورد شک دلالتی دارن یا دلالتی ندارن. مرحله سوم اینه که عمومات مناسب با جریان این موردش در این مورد شک وجود داره قابل تمسک باشه یا نه. در مرحله چهارم مورد بحث اینه که حالا این مورد شک شد، دلیل اجتهادی خاص دلالتی نداشت، عمومات هم حالا از دلالت عمومات هم قطع نظر بکنیم، ولی در مرحله اصل عملی مقتضای اصل عملی چیه؟ در مرحله دلیل فقاهتی با یأس از دلیل اجتهادی مقتضای اصل عملی چیه؟ این مورد سوم و چهارم مونده. در مرحله سوم که آیا عمومات میتونن در این موارد حکم را تعیین بکنن، در این قسمت اونچه که در کلام مرحوم های خویی اومده این بود که در قالب مثال فرمودن که مثلا در مورد حق القصاص، در مورد حق الماره ما شک میکنیم که آیا اینها قابل اسقاط هست، اسقاط میشه با ساقط می شود با اسقاط ذنب یا ساقط نمیشه. اگر اون دو مرحله قبلی نتونست به کمک ما بیاد، ما هستیم و این مورد شک. در الان اینجا مثلا در حق القصاص ولی مقتول، پسر مقتول که حق داشت بکشد قاتل را، قصاص بکنه قاتل را، این حق برای او ثابت بود، ولی عفو کرد، اسقاط کرد، گفت من بخشیدم، بعد از بخشیدن پشیمون شده گفته نه من میخوام قصاص بکنم. الان شک ما اینه که این ولی مقدوری که قبلا بخشیده بود بعد پشیمون شده، الان هم میتواند قصاص بکنه، الان هم میتواند بکشد این قاتل را یا نمیتواند این قاتل را بکشه. خب دلیل اجتهادی که در این مورد مناسب با جریانه ادله‌ای است که دلالت میکنه بر حرمت قتل مؤمن، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، یا ادله روایاتی که دلالت میکنه بر این که قتل مؤمن جائز نیست، قتل نفس محترم جائز نیست. اون ادله میگه که هر جا عنوان قتل المؤمن صادق شد، حرمت در اونجا ثابت میشه. کل ما صدق علیه قتل المؤمن فهو حرامون. اون دلیل عمومیت به اطلاقش این رو اقتضا میکنه. خب این مورد شک اینه که فرض اینه که قاتل که مؤمنه، بله، ولی شخصی را بیگناه کشته ولی از عنوان ایمان که خارج نشده، مؤمن هست. الان این پسر مقتول بخواهد او را بکشد، این مصداق قتل مؤمنه. اون دلیل میگفت قتل مؤمن حرامه. خب اطلاق اون دلیل اجتهادی اینجا را میگیره. بله این دلیل اجتهادی که میگفت من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، یا ادله حرمت قتل نفس، اینا تخصیص خوردن. تخصیصش هم اون آیه قصاصه. آیه قصاص تخصیص داره، گفته در مورد قصاص ولی مقتول و میتواند قاتل را بکشد ولو قاتل مؤمن هم باشه، ولی میتواند او را بکشه. دلیل قصاص مخصص او هست. ولی وقتی مخصص اجمال داشته باشه من حیث المفهوم و دائره بین سه آذیق باشه، فرض کردیم از مرحله اول ما عبور کردیم، در مرحله اول گفتیم ممکنه دلیل اطلاق داشته باشه. اگه اطلاق نداشته باشه و تردید داشته باشیم در این که فقط جعلنا لولی سلطانا، آیا اثبات سلطنت می کند مطلقا چه قبل از اسقاط چه بعد از اسقاط، یا فقط اثبات سلطنت می کند قبل از اسقاط؟ خب اگه این تردید اینجوری داشته باشیم، ما نحنوفی میشه از مواردی که دلیل مخصص منفصل ما، مخصص منفصل من حیث المفهوم دائر بین اقل و اکثره، در دوران بین اقل و اکثر در شبهات مفهومیه مخصص مرجع عام فوقانی هست، با عام مراجعه میکنیم. اگر در این مورد دلیل عام قابل جریانی وجود داشته باشه و در مرحله اول نه اون دلیل خاص اطلاق نداشته باشه، طبعا اینجا جای مراجعه به عامه، چون در شبهات مفهومی مخصص گفته میشه که اون قسمتی را که مخصص دلالت واضح دارد، یعنی مورد متیقن از مخصص، او که خارج شده است از عام، ولی در قسمت مشکوک که اون زائد باشه، دلیل مخصص چون خودش دلالت ندارد نمیتواند موجب تقیید عام بشه، روی این حساب مرجع میشه عام. این همون مطلبی که در بحث اکرم کل عالم با لا تکرم الفساق من العلماء، بنابر این که کلمه فاسق مردد باشه بین این که مطلق مرتکب معصیت فاسقه یا خصوص مرتکب کبیره فاسقه، در مرتکب کبیره دلیل عام تخصیص خورده است، ولی در مرتکب صغیره که زائد بر متیقنه چون دلیل خاص دلالتی نداره، فرد اینی که مجمله، در این قسمت مرجع میشه عام فوقانی. بله، در حقیقت گفته فقط جلال ولی سلطانان، نمیدون تا چه حد سلطان قرار داده، سو این سلطنت دیگه قرار داده، سلطنت در جای در موردی است که دایر بین اقل و اکثر دیگه سه آزیغه، سلطنت بر قطع قرار داده فقط در تا قبل از عفو و اسقاط یا بعد از عفو، این سلطنتی که قرار داده شده سلطنتی است که بعد از عفو هم وجود داره و عفو او کل عدمه. اگه قصاص قابل اسقاط نباشد، اگه قصاص قابل اسقاط نباشد، این جواز القتلی که در مورد قصاص هست فعه داره و این حالت بعد از عفو را هم شامل میشه.
روی نس... ولی
که هست سلطان داره، ولی که هست دیگه، فقط جعلنا لولی. بالاخره در این دلیل در این که چه مقدار چه محدوده سلطنت میدهد، این ولی مقتول الان پسر مقتوله دیگه، پسر مقتول معلومه، زید مرده، زید مقتوله، امن پسر او هست. آیه میفرماید که برای ولی مقتول که امن باشه ما سلطنت قرار دادیم. یه وقتی میگیم که این اطلاق داره، معلوم هست که سلطنت برای ولی قرار داده شده، چه قبل از اسقاط و عفو چه بعد از اسقاط، اون از محل بحث خارجه. فرض اینه که در مرحله اول دلیل دلالت اینجوری نداشت. ما تردید داریم در این که این آیه‌ای که سلطنت بر قتل قاتل را به پسر قاتل، به ولی المقتول میدهد، آیا سلطنتی که به او میدهد سلطنت است در هر دو حالت، قبل از عفو و بعد از عفو، به طوری که عفو کل عدم باشد، یا اینکه سلطنتی که این آیه میدهد فقط تا وقتی است که عفو نکرده باشه، ولی اگه خودش عفو کرده باشه دیگه سلطنتی در کار نیست. فیازیق اون مفهوم که گفته میشه، یعنی به مقداری که دلالت داره، از جهت دلالت متفاهمه از این معلوم است یا معلوم نیست. مفهوم از این لفظ مردد بین اقل و اکثره، مفهوم نه اینکه فقط در لفظ مقصود از شبهه مفهومیه که گفته میشه در شبهات مفهومی مخصص منفصل نمیتوانیم با آن مراجعه بکنیم، نه اینکه اصلا در لفظ خاص در معنای لغوی او شک داشته باشیم یا در معنای عرفی او شک داشته باشیم. این مواردی که در مجموع به متفاهم از لفظ برمیگرده و لفظ دلالت بر هیچ بر این که مراد در او خاص هست یا که متیقن فقط باشه یا اکثر هست که هم متیقن رو بگیره هم زائد، اینا هم از مصادیق شبهات مفهومیه مخصص منفصله. مفهومه به این معنا که متفاهم از این دلیل که دلیل در او بر او دلالت داشته باشه، متفاهم از این دلیل مردد بین اقل و اکثر. خب این ایشون در قالب این مثال اینطور فرموده، این رو در قالب این مثال تطبیق کرده به این که اگر مرحله اول و مرحله دوم دلیل نداشته باشیم، در حقیقت این در مرحله سوم، حالا به عنوان مراحل چهارگانه که نیست، ولی مقصود مراد جدیشون اینه دیگه، که اگه دلیل تعبیرشون اینه که اگه خود دلیل دال بر قصاص اگر اطلاق نداشته باشه، ما اینجا مراجعه به عمومات میکنیم. عمومات چیه؟ حرمت قتل مؤمن. این دلیل حرمت قتل مؤمن به عنوان عام فوقانی حجت هست، قابل عقص هست، الا اون مقداری که مخصص از او خارج کرده، مقداری که یقینا مخصص ازش خارج کرده حالت قبل از عفو، بعد از عفوش مخصص دلالتی نداره، چون دلالت نداره مرجع میشه عام فوقانی. این یک مثال. در مثال اکل المار تمسک با عام رو اینجور توجیه کردن، گفتن که خب اینجا ما فرض این که دلیل گفته که کسی که از کنار باغی عبور می کند او حق خوردن میوه های اون باغ را داره. خب خود اون دلیل اگه گفتیم که ما شک کردیم که این حق اکل، جواز الاکل، این که می تواند بخورد آیا قابل اسقاط است یا قابل اسقاط نیست؟ اگه خود دلیل اطلاق داشته باشه که بیا کاری نداره، ولی اگه خود دلیل اطلاق نداشته باشه، معناش اینه که اون دلیل اکل ماره فقط تا قبل از اسقاط مار میگوید میتوانی بخوری، بعد از او دیگه این دلیل دلالتی نداره. خب این واقعی است که در حکم او شک داریم، دلیل اکل ماره که این را نگرفت، نگاه میکنیم به عمومات قابل جریان در این مورد. عمومات قابل جریان دلیل لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبت نفسه هست، اکل مال غیر، تصرف در مال غیر بدون اذن او، بدون رضایت او جائز نیست. خب اینجا این میوه ها ملک صاحب باغ هست، این مار هم شخص آخر هست، میخواهد در ملک او تصرف کنه، مال او را بخورد. خب اون اطلاق و عموم لا یحل میگوید برای او جائز نیست این کار را انجام بده. در این قسمت عموم را به این صورت فرض کرده. حالا این از جهت قاعده ای مشکلی نداره، ولی از جهت تطبیق بر این مورد آیا این عموم در هر دوتا مثال قابل استدلال هست یا نه نسبت به بله؟
کم رد میکنه به جایی که اثبات بکنه اثباتو، یعنی تصدرخت میگه دیگه حتی نیست دیگه،
نتیجه میشه نتیجه با قابل اسقاط یکی میشه، نتیجه با قابل اسقاط. اگه اسقاط میکرد دیگه نمیتونست بخوره دیگه، نبود. اینجا هم این عمومات، نتیجه عمومات اینه که نمیتونه بخوره دیگه.
بس در اولی ندیگه،
در چی؟
در اول عموم قابل اسقاط رو در واقع بی اثر میکرد دیگه، در هر قصاص.
در قصاص هم همینه، در قصاص اگر قابل اسقاط بود بعد از عفو دیگه نمیتوانست بکشد دیگه.
ولی اینجا میگه قابل اسقاط نیست.
نه میگم ولی عمومات با تمسک به عمومات میگیم که الان نمیتونه بکشه دیگه. من و من یقتل مؤمنم متعمدن، ادله حرمت قتل نفس میگه که این نمیتونه بکشه دیگه،
شامل نمیشه دیگه نسبت به اون عمومات.
دلیل قصاص نمیگیره، ولی عمومات که میگیره. این عمومات که قتل مؤمن جائز نیست، قتل مؤمن جائز نیست، حرامه. من یقتل مؤمنم فقط بله متعمدن فجزا و جهنم، شبیه این آل با این مضمون دیگه. حالا اشتباه نکنید،
سلطان هم
با اون نه، تو گفتیم عمومات، نگفتیم این دلیل خاص اون، ولی فقط جنرال وجه سلطان هم دلیل خاص اون اعتبار وضعی بود. ما این را در مرحله اول گفتیم بحث میشه، در مرحله سوم اینه که اگه اون دلیل خاص دلالت نداشته باشه آیا عمومات اونجا، اگر عموماتی در بین وجود داشته باشه عام فوقانی، با اون عام فوقانی با تمسک به اون عام فوقانی نتیجه می شود همون نتیجه ترتب اون اثر دیگه، که با اسقاط ساقط می شود، نه با اسقاط ساقط می شه. چون دلیل عام میگه قتل مؤمن حرامه، این قاتلی که ولی المقتول قبلا می توانست او را قصاص بکنه، ولی خودش یه بار گفته عفو کردم، بعد از گفتن عفو کردن پشیمون شده، الان می خواهد بکشد، آیه دال بر حرمت قتل مؤمن می گوید نمی توانید این کار انجام. حالا این از جهت قاعده ای به همین صورتی که ایشون فرمودن تمام مشکلی نیست، ولی آیا از جهت مستاقی در هر دو مورد میتوانیم این عام اینجوری هست یا عام نیست؟ با توضیحی که نسبت به کلمات ایشون داده شده معلوم میشه که تمسک با عام در این موارد در صورت صحیح هست که شبهه مورد از موارد شبهات مفهومیه مخصص منفصل باشه. اگه مخصص منفصل باشه در شبهات مفهومیه اقل و اکثر میتوانیم به عام مراجعه بکنیم، ولی اگر مخصص متصل باشه در شبهه، همونطور که در شبهه مستاقیه مخصص متصل نمیتوانیم به عام مراجعه بکنیم، در شبهه مفهومیه مخصص متصل هم نمیتوانیم مراجعه کنیم. اگه دلیل از همون اول گفته باشه اکرم کل عالم الا الفساق منهم، یا عالمی که لایکون و فاسقا را شما اکرام بکن، در جایی که ما در معنای فاسق تردید داشته باشیم که آیا مطلق مرتکب کبیره هست یا مطلق مرتکب معصیت هست یا خصوص مرتکب کبیره هست و شامل مرتکب صغیره نمیشه. اگه دلیل از همون اول گفته باشه اکرم کل عالم لا یکون فاسقا، ما در مورد زید که شک داریم علمش را احراز کردیم، شک داریم که آیا فاسق است یا فاسق نیست، نمیتوانیم به این عام تخصیص خورده به مخصص متصل مراجعه بکنیم. در موارد شبه مفهومی مخصص متصل که نمیشود با عام مراجعه بکنیم. خب آیا در مثال این دوتا مثال از قبیل شبه مخصص منفصل یا متصل؟ اشکال در اون آیه قصا، در آیه حرمت قتل نفس، اون عمومات حرمت قتل نفس، اشکال اینه که با توجه به این که بله جواز قتل در موارد قصاص، جواز قتل قاتل در موارد قصاص امر ارتکازی هست، امر جائزی هست به ارتکاز همه عقلا، اینجا در حقیقت ارتکاز عقلایی ولو مخصص لبی هست، ولی مخصص لبی است که به منزله مخصص متصله. در ذهن مخاطبین اگر این مخصص باشه، از همون اول که آیه شریف فرموده و من یقتل مؤمنن متعمدن، یعنی من یقتل مؤمنن در غیر قصاص،
همیشه
اینطور یاد ها مخصص لبی متصل، نه حالا میکنم دیگه، حالا به صورت مطلق نه، حالا اونجایی را که مخصص لبی که حاضر در ذهن مخاطبین باشه، واضح در ذهن همه باشه، به طوری که اگر خطاب عام را به گوش اونها رسوندی، در کنار خطاب عام این مخصص هم در ذهن اینها هست. اینجا اشکال اینه که در بعضی از کتاب اشکال کردن به مرحوم آقای خویی، گفتن که این جواز قتل در مورد قصاص امریست ثابت به ارتکاز عقلایی، و این جواز قتل در مورد قصاص وقتی امر مرتکز عقلایی باشه، این به منزله قرینه لفظیه متصل به خطابه. اگر آیه از اون اول می‌فرمود که به من یقتل مؤمنان متعمدان فی غیر مورد القصاص، یا من یقتل مؤمنان متعمدان به غیر حق، مثلا از اون اول این کلمه به غیر حق که قصاص رو که ناظر به موارد قتل به حقه، اگه این غیر رو آیه داشت، چجور ما در شبهه مفهومیه مخصص نمی‌توانستیم مراجعه بکنیم؟ اینجا هم که لم یذکر در خطاب آیه ولی مرتکز در ذهن مردم هست، اینم به منزله خطاب قرینه متصل است. خب وقتی قرینه متصل بود، آیه من یقتل مؤمنن دیگه نسبت به این مورد قابل تمسک نیست. این مرحله سوم در مثال قصاص قابل تطبیق نیست، چون مخصص در اینجا مخصص متصله نه مخصص منفصل. این از جهت تطبیقی در این مثال اشکال شده. تمامیت اشکال مبتنی است بر اینه که ما در بله این قرائن لبی مبتنی است بر اینکه این اصل ارتکازی بودن حق قصاص را ارتکاز اقلا به ما هم اقلا را اولا قبول بکنیم. این یک مرحله. مرحله دیگه اینه که این که حکم اقلایی در این موارد قصاص هست، اینم به عنوان امر واضحی باشه، یا حکم عقلی یا حکم اقلایی در این مورد جواز قصاص، جواز قتل للقصاصه، این حکم واضحی باشه که به طوری که هر کسی که خطاب را شنید همراه با خطاب عام، اینم در ذهنش در کنار خطاب عام قرار میگیره. اگر این دو مرحله درست شد، یعنی اصل ارتکازیت را، ارتکازیت حق القصاص و جواز القتل فی القصاص ثابت شد و اینکه حکم اقلایی هست ثابت شد، به اینکه این حکم اقلایی هم از واضحات اندل اقلا هست که با همه خطابات مقترن با همه خطابات، اینم قبول شد، بله، ما نعنفی میشه از موارد تمسک به دلیل در شبه مفهومیه مخصص متصل. ولی اگر کسی امر اول را انکار کرد، گفت حق اقلایی باشه معلوم نیست، و این دیگه تاون، یا امر اول رو قبول کرد امر دوم رو انکار کرد، دیگه این مخصص متصل نمیشه، میشه مخصص منفصل. این که امر اول رو بخواد انکار بکنه، این ممکنه گفته بشه که جای انکار نداره، ولو مثلا در ازبن جدیده بعضی ها مثلا با از باب روشن فکری مثلا گفتن که حق قصاص در بین نیست، ولی اون چی که مرتکز اقلا در ازمنه سابقه در زمان صدور خطابات لفظیه بود، ارتکازی بودن این حق بوده و همون ارتکاز سابق بله که در زمان نص وجود داره همون حجیت داره، ارتکاز جدید که برخلاف ارتکاز سابق باشه حجیت نداره. نسبت به امر اول که ارتکازیت را، یعنی این حکم اقلایی بودن را، حکم در حسب سیره اقلا و بنای اقلا حق قصاص ثابت نیست، این رو کسی انکار بکنه اینجا نداره. ولی کسی این رو قبول بکنه بگه که درسته که به حسب حکم اقلایی، حکم اقلایی این طور هست، یا به اقلا هم بر اساس مساله و مفاسد عقلیهی که پیش خودشون در نظر میگیرن اینجور حکم میکنن، این رو قبول بکنه، ولی بگه این طور نیست که این یه امر واضحی باشه که کل مذکور فی الخطاب باشه. نسبت به این قسمت دوم جای اشکال هست. اگر کسی قسمت دوم رو هم قبول نکرد، یعنی وضوح این مقید، این مخصص در اذهان مخاطبین وضوحش رو هم انکار بکنه، باز مخصص منفصل میشه نه مخصص متصل، مثل بقیه احکام عقلیه و اقلائیه که مخصص خطابات عمومات هستن ولی مانع از انعقاد ظهور نمیشه، تصرف در حجیت ظهور میکنه، نه اینکه در اصل تشکیل ظهور دخالت میکنه. این نسبت به این مرحله. ولی از جهت قاعده اینه که اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده اینه که ما نگاه بکنیم ببینیم در این مرحله که اگر خود دلیل خاص دلالت نداشت در حکم واقع شک کردیم، عموم قابل جریان در محل شک وجود داره یا نداره. در این موارد عمومات اینجوری قابل بحثه که عموم حرمت قتل نفس در مثال حق الماره عموم قابل تمسک، همون دلیل حرمت مال غیر لا یحل مال. این مرحله سوم.
شما تو بحث ارتقا صبح مفهومیه تصدیل کردید، من متوجه نشدم
کجا
فهمید. اگر ارتقا واضح باشه اینکه این حق وجود داره، تمسک به این عام نمیشه کرد.
نه دیگه. نه اعتقاد وجود داشته. فرض این که مخصص چیز داریم. فرض این که مخصص منفصله. اون میرم اعتقاد ولی مخصص ما آیه قصاصه. نه فقط اونه. اگر مخصص لبی مخصص واضحی باشه از همون اول ظهور منعقد نمیشه برای آیه حرمت قطعه، ولی اگه مخصص واضح نباشه ظهور منعقد شده. حالا که ظهور منعقد شده ما دلیل مخصص داریم دیگه، آیه قصاص مخصص دیگه، در مخصص بودن آیه قصاص که تردید نداری. منتها در کنار اون حق عقلایی که اون بله حکم عقلایی که مخصصه، آیه هم مخصصه، ولی مخصص بودن آیه که از بین نمیبره نمیره. ما در مقدار تخصیص در آیه شک داریم که آیه چه مقدار را خارج کرده، گفته که ولی المقتول میتواند قاتل را بکشد. آیا این دلیل مخصص ما که مخصص لفظی هست، آیا مدلول او اینه که بله من آیا مدلول او اینه که چه بعد از عفو، چه قبل از عفو، یا مدلول او فقط قبل از عفو؟ کلام در شبه مفهومیه به لحاظ مخصص لفظی بود که آیه هست. منتها اگر اون مخصص، اگر اون حکم عقلایی واضح بود از همون اول نمیگذاشت برای دلیل من یقتل مؤمنن ظهور در عموم منعقد بشه، از همون اول خاص میشه. کجا در قسمت حق القصاص اگه باقی مونه این دیگه از محل بحث خارج بشه، چون هم اول عرض کردیم این بحث در این چهار مرحله، این چهار مرحله از بحث را که گفتیم وجود داره، در صورتی است که ما با مراجعه به دلیل خاص به ذم ارتکاز عقلایی و مناسبات و موضوع، با مراجعه به اون دلیل مستقیما یکی از این آثار رو اثبات نکرده باشیم، ولو اگه اثبات کرده باشیم دیگه شک درش وجود نداره که ما چهار مرحله از بحث قرار دادیم. روی این حساب این که شما بفرمایید که ما با ارتکاز عقلایی اگه در این مورد قصاص این باشه که با عفو او هم از بین میره، این مرحله اینه که شما اصلا این بحث حق القصاص را از میدان شک بیرون بردید، حکم او را روشن کردید، دیگه در میدان شک وارد نشد تا این مراحل چارگانه را برای او پیاده بکنید. خب این پس در مرحله سوم میشه. مرحله چهارم از بحث اینه که بالاخره این واقعه که مورد ابتلای مکلفین هست و واقعتون من الوقایع شارع درش حکم داره، خب اگر دلیل خاص حکم او را روشن نکرد، دلیل عام هم دلالتی بر این مورد نداشت، نتوانست حکم این را روشن بکنه به خاطر اینکه مثلا شبهه مفهومیه مخصص متصله مثلا، یا به هر یا اصلا عام می نداریم که حکم این مورد را روشن بکنه، یا عام هم داشته باشیم عام مخصص به مخصص لفظی متصله مثلا، در اینجا اگر دلیل اجتهادی نتوانست مشکل رو حل کنه، خب از نوبت میرسه به اصل عملی. مقتضای اصل عملی در این موارد چیه؟ در این واقع در همین مثال ها مثلا در حق القصاص قصاص کرده، ولی القصاص میتوانست قصاص بکنه، عفو کرده، نمیدانیم که آیا عفو او مؤثر هست، حقش ساقط شده، یا عفوش مؤثر نیست، حقش همچنان باقی هست. مقتضای اصل عملی در اینجا چیه؟ و همینطور در حق الماره، در حق الخیار، در این مواردی که ساقط کرده مقتضای اصل عملی چیه؟ در این قسمت اصل عملی باید در دو قسم بحث بشه. یک قسم اصل موضوعی هست که مستقیما از در ناحیه موضوع جاری بشه. یک قسم هم اینه که یک نحوه از اجرای اصل هم اینه که ما اصل را به لحاظ حکم مورد بخوام جاری کنیم. در همین مثال ها مثلا حق القصاص، حق الخیار و امثال اینها که شک داریم اثبات میشه یا نه، اصل موضوعی چیه؟ اینه که بگیم این بله بله نه خود این حق، حق و قصاص، بله خود این حق و قصاص قبلن بوده، قبل از عفو بوده، نمیدانیم با عفو ساقط شده یا ساقط نشده. استصحاب بکنی بقای این حق را در حق الماره هم به همین صورت، در حق الخیار و حق القصاص هم به همین صورت. این میشه اصل اجرای اصل در نایه موضوع. اگر در نایه موضوع اصل جاری نشه، نوبت میرسه به اصل در نایه حکم. به لحاظ حکم اون مورد ما مقتضای اصل رو باید حساب بکنیم. اگر دلیل اجتهادی نداشتیم، کشتن ولی المقتول قاتل را اگر دلیل دال بر غلمت نداشتیم، عموم و اطلاق اینجا را نمی گرفت، ما شک داشتیم که یا این عمل جایز هست یا جایز نیست. میشد شبهه بدویه تحریمیه. در شبهه بدویه تحریمیه قاعده جاریه در این موارد اصالت البراء اصالت الحل دیگه.
قبلا جواز قتل بود، الان شک میکنیم بعد از جواز قتل قاتل برای اون ولی
هست یا نه؟
قبلا که جواز بود الان هم جواز هست؟
خب بالاخره اصل در نهایه حکم دیگه. حالا خود حق عنوان امر وزیر. حالا نوبت میرسه اصل عملی. اصل عملی در اینجا، اصل عملی در این موارد با قصد نظر حالت سابقه اصالت الحله. آیا اینجا اصل را در نهایه حکم جاری بکنیم که عدم الجواز باشه، یا در نهایه در مثل حق الماره اصل را در نایه حکم جاری بکنیم که جواز العقل باشه؟ مثلا جواز العقل باشه، استصحاب جواز جاری بکنیم در عقل الماره، استصحاب جواز القصد جاری بکنیم در حق القصاص. این علایل هر کدوم از اینو باشه اصل حکمیست. آیا استصحاب جواز جاری میشه یا اینکه شبهه تبدل موضوع داره؟ خب اینا این جهات باید در نظر گرفته بشه. مقصود این بود که در این مرحله دوم، مرحله چهارم که بحث اجرای اصله، به دو نحو از قابل جریانه. یکی به نحو اصل موضوعی، یکی هم اینکه اصل حکمی رو جاری بکنیم. این که ما در مرحله نبود دلیل اجتهادی به اصل عملی مراجعه بکنیم، آیا اصل عملی اینجا جاری میشود یا جاری نمیشه، مقداری از بحث در کلام مرحوم آقای خویی عنوان شده با اون اینه که ایشون فرموده که در این موارد ما نمیتوانیم به استصحاب استدلال تمسک بکنیم، چون این از مواردی است که شبهه حکمی است و ما جریان استصحاب در شبهات حکمی را قبول نداریم. بنابر انکار جریان استصحاب در شبهه حکمیه، استصحاب جاری نمیشه. ولی اگر استصحاب در شبهه حکمیه را جاری دونستیم، در این موارد جای تمسک به استصحاب هست، چه در نایه حکم چه در نایه موضوع. اگر جاری شد کفه بیا، اگر جاری نشد نوبت میرسه به اصول عملیه دیگر که همون اصالت الحل و اینها باشه. اون مقداری که بیان شده اینه. فرموده که اینجا فرموده در مجموع فرموده که ما شک داریم که آیا اون امر سابق که قبلا برای شخص روا بود الان باقی است یا باقی نیست. فرموده در مرحله اصل عملی اگه دلیل اجتهادی نباشه، ما جای جریان استصحاب هست. اگه کسی قائل به جریان استصحاب باشه میشه جاری کرد، منتها از جهت تطبیق میخوره هم به تطبیق بر اصل موضوعی هم به تطبیق بر اصل حکمی. آیا این اصل این که ما میتوانیم به این دو نحو جاری بکنیم، ولی در اینجا یک اشکالاتی، یک شبهاتی در جریان اصل، در این چه به لحاظ موضوع چه به لحاظ حکم، اینجا یک مطالبی وجود داره که اونها موجب شبهه در جریان اصل میشه. یکی از مطالب همونیست که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که فرموده در اینجا ما اگر استصحاب را در شبهه حکمیه جاری ندانیم، در این موارد ما نمیتوانیم تمسک به استصحاب بکنیم. بله نمیتوانیم تمسک به استصحاب بکنیم، چون همون مشکل عام تعارض بین استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل به نحو سعه در این موارد وجود داره. این یک جهت اشکاله.
وقت
بله حالا اذکن بله ایشون فرمودن بر اساس یک ممنوع، بر اساس ممنوع دیگه نه دیگه. ایشون مقتضای فرمایش ایشون اینه که اگه این ممنوع رو ما قائل شدیم که استثاب نشو به حکم جاریه، که همه مشکل دیگه‌ای در بین نیست. ولی این یکی از جهات اشکاله. جهت دیگه اشکال که در این موارد وجود داره اینه که بعضی از این موارد اون اصلی که میخوای شما جاری بکنید که اصل اجرای اصل به لحاظ موضوع باشه، مشکل و شبهه وارد در بین فقط مشکل شبهه حکمی بودن نیست، بلکه از جهت دیگه هم محل اشکال میشه. به اون حیثیت، حیثیت تعلیقی بودن استثابه، چون در بحث استثاب، در استثاب تعلیقی خلاف هست. بعضی قائل به جریان استثاب تعلیقی هستند مثل مرحوم آخوند و مرحوم شیخ، بعضی ها استثاب تعلیقی را انکار کردند مثل مرحوم نائینی و تلامذه مرحوم نائینی و تلامذه مرحوم نائینی استثاب در استثاب تعلیقی را انکار کردند. خب اینجا نسبت به بعضی از مصادیق استصحاب که استصحاب در نایه موضوع باشه، مشکل استصحاب تعلیقی وجود داره. در مثل همین حق الخیار مثلا، در مثل حق الخیار اگه کسی بخواد استصحاب بکنه، باید بگه که این شخصی که مثلا مشتری خیار داشت، بعد اسقاط کرد خیار خودش را، الان ما شک کردیم که حق خیارش باقی هست یا باقی نیست، با استصحاب میخواییم بگیم که این حق خیار باقی هست. خب بقای حق اصلا حق خیار به چه معنا هست؟ حق خیار به این معنا هست که لو فسخه، لو قال فسختو، فسخت العقد، عقد منتفی میشه. معنای حق الخیار اینه که با گفتن فسختو، با گفتن فسختو عقد سابق ملغا میشه، منتفی میشه. خب این حقیقت این حکم تعلیقی هست، یعنی لو فسخه لن تفل عقد. خب اگه کسی در جریان استصحاب در احکام تعلیقی اشکال بکنه، اینجا نمیتونه قائل به جریان استصحاب بشه، ولو استصحاب در شعبه حکمیه رو جاری بدونه، ولی اینجا نمیتونه قائل به جریان استصحاب بشه، چون این میشه از مصادیق استصحاب تعلیقی. این یک جهت دیگه اشکال. آیا این جهت اشکال قابل جوابه یا نه؟